فصل هفتم. چون بنیان خود بر الفاظ، صورتها، علایم، توصیفها و تعبیرهاست، باید از ادراک و تجربه واقعیت و جوهر و محتوای قضایای زندگی پرهیز کند، زیرا در غیر این صورت جایی برای خود باقی نمی ماند. پاورقی: خود که حامل آن ذهن است نمی تواند ادراک و تجربه ای از جوهر، محتوا و واقعیت چیزی داشته باشد، زیرا ذهن حامل تصاویر است. ذهن فقط می تواند تصاویر را در خود ثبت کند. پایان پاورقی: تصور هستی به شرطی ممکن است که ذهن خود را با تعبیرها، تصویرها و توصیفها مشغول نگه دارد. اگر تصویر و تعبیر نباشد، هستی نیست. حال ببینید از این جریان چه مسائلی و با چه وسعتی به بار می آید. هرچه را ذهن جستجو می کند، در رابطه با هر چیز قرار می گیرد و هر ادراکی پیدا می کند، باید در حیطه خود و در خدمت نیازهای آن باشد. نه خود ذهن چیزی را درک می کند و نه به نیروها و بالقوگی‌های ناشناخته ارگانیسم اجازه درک، احساس و تجربه چیزی را می دهد که خلاف نیازها و مقتضیات هستی ذهنی است. ذهن باید با خودش، با تصاویر و پندارهای خودش مشغول باشد. نباید از قلمرو خودش خارج بشود، فراتر برود و چیزی را تجربه کند که مخل موجودیت هستی است. ذهن ظاهراً کیفیتی را جستجو می کند به نام عشق یا شور هستی، مسرت، شعف و شادمانی، ولی چون این جستجوی یک خودمشغولیت و فریب است، زیرا ذهن نمی تواند جوهر، محتوا و واقعیت چیزی را تجربه کند و نه به فرض که می توانست جرأت چنین تجربه‌ای را داشت. تجربه عشق یا حالت مسرتی که ورای حیطه ذهن است، خود را به زوال می سپارد. من نمی توانم هم خود را داشته باشم و هم در حالت عشق، شعف و شادمانی باشم. اینها با هم جمع نمی شوند. خود یک پدیده سطحی است، مبتنی بر الفاظ، علایم و تصاویر است. از کف و حباب ساخته شده است، بنیانش بر خشم و نفرت است. حال آنکه عشق دریایی است عمیق، کیفیتی است که با خشم و نفرت بیگانه است. زمانی که ارگانیسم عشق، شادمانی و هر کیفیت ورای ذهن و تصاویر را تجربه کند، از حصار و حیطه ذهن خارج شده و در آن صورت خود از میان برخاسته است. معنای این امر آن است که تا وقتی خود وجود دارد، ارگانیسم برای همیشه باید از تجربه یک حالت پرمحتوا، عمیق و پر از شعف و مسرت محروم باشد. و حتی اگر تجربه آن میسر باشد، نباید آن را تجربه کند، باید آن را پس بزند، باید از آن بگریزد. خود یعنی رنج و بدبختی، و خود را ذهن می سازد، بنابراین رنجهای آن نیز رنجی است که خود ذهن می سازد. در این صورت تو چگونه می توانی از رنج بگریزی و یک مسرت واقعی را جستجو کنی؟ با وضعیتی که ما داریم، شادمانی و مسرت پشت کوه قاف است و باید همیشه در آنجا، یعنی در جایی که نیست، بماند و ذهن الالعبد به دنبال آن بدود. پاورقی: متوجه وخامت همین یک مسئله خود هستید؟ تا زمانی که خود وجود دارد، تجربه شادی عمیق محال است. به فرض قابل تجربه بودن، به فرض آن که در یک قدمیت باشد، به فرض آن که در خودت باشد و هست، همکنون هست، تو جرأت تجربه و احساس کردن آن را نداری، زیرا در آن صورت خود دیگر موجود نیست، زیرا تجربه حالتی که محتوا دارد بیرون از حیطه خود مبتنی بر علایم و تصاویر بی محتواست. پایان پاورقی: ذهن ظاهرن و تصورن یک مسرت ناشناخته را جستجو می کند، ولی عملاً جرأت نمی کند از حیطه شناخته های خودش فراتر برود. لذت ها و دلخوشی هایش باید از طریق مشغولیت و رفتن و زیر رو کردن چیزها و علایم و تصاویر خودش تأمین بشود، و ذهن دقیقاً به وسیله ور رفتن به تصاویر خودش را قلقلک می دهد و اغلب حتی به دلشوره و استراب ناشی از قلقلک تصاویر دلخوش است. آنچه را ما معمولاً شادی تصور می کنیم دغدغه های ناشی از تضاد تصاویر است. آخر تضاد انرژیزاست. ذهن هرگز جرأت نمی کند کیفیت اصیل را بخواهد، زیرا اصالت جز ماهیت ذهن نیست. این اصل در تمام زمینه ها صادق است. اگر من ذهن آگاه، واقع نگر، هوشیار و خردمندان اندیش داشته باشم، آیا جایی برای خود در چنان ذهنی باقی مانده است؟ خود حاصل اشتباه اندیشی ذهن است، حاصل جهل است، این وهم و پندار است. پس تا زمانی که ذهن در بند خود است، ضرورتاً باید از هر گونه آگاهی و روشننگری پرهیز کند، زیرا در یک ذهن آگاه جایی برای خود وجود ندارد. پاورقی. پس نگوییم با وجود این همه آگاهی چرا ذهن ما دست از خود نمی کشد. ما به طور عجیبی از آگاهی، از تجربه عشق و شور هستی و مسرت حراس داریم و از آنها پرهیز می کنیم. خود و آگاهی دشمن یکدیگرند. توجه به این واقعیت تو را از خود فریبی بر حذر می دارد، زیرا حالا دیگر می دانی که تا وقتی ذهن به طور مطلق از اندیشه خود و هستی دست نکشیده و به نقش واقعی خود یعنی ابزار دانش های واقعی برنگشته، هر حرکت آن کمک به استمرار خود می کند. ببینید، من وقتی در تماس و رابطه با شما قرار می گیرم، وجودم پر از نگرانی می شود، زیرا هر لحظه ممکن است از شما ضربه‌ای به طور صریح یا غیر صریح بر هستی من وارد بشود. ممکن است به من بگویید بی ارزه، احمق، رند، بی شخصیت. اینها را هم که نگویید، اطلاع من بر دانش بیشتر شما، بر اینکه از فلان فامیل معتبر هستید، حکم ضربه‌ای را دارد بر هستی من. ولی دیری نمی پاید که من این ضربه ها را ترمیم می کنم. حال با توجه به این که تجربه مثلا عشق، مسرت عمیق یا آگاهی تمام هستی مرا یک باره به کام نیستی فرو می برد، من چه حراس شدیدی از تجربه آنها دارم. پس به این نکات اساسی توجه داشته باشید تا تکلیفتان را بدانید، تا از خود فریبی و خود مشغولیت تحت عنوان جستجوی مسرت یا آگاهی باز مانید. البته ما نمی توانیم ذهن را از جستجوی بدلها و مشغولیت به آنها باز داریم. تا زمانی که خود هست، بدل سازی آن نیز امری اجتناب ناپذیر است. ما فقط می توانیم از طریق توجه به این که مشغولیت های زندگی من بدلی است، ذهن را از همکاری با جامعه برای ساختن خود باز داریم. وقتی من توجه نداشته باشم که تمام زندگیم بر اساس بدلها و نااصلها جریان دارد، برای ساختن خود و نتیجتاً بدلهای حاصل از آن با جامعه همکاری خواهم کرد. ولی هنگامی که به نااصل بودن همه چیز توجه کنم، ذهن برای حفظ آنها همکاری نخواهد کرد. پایان پاورقی. چون خود یک پدیده ماهیتاً بدلی و غیر اصیل است، به دلیل آنکه از تصاویر و علایم بی محتوا به هم بافته شده، هر حرکت ذهن در رابطه با آن و برای حفظ و اداره آن یک حرکتی غیر اصیل خواهد بود. هر شیوه و تمهیدی ذهن برای حفظ اداره خود ابداع کند، غیر اصیل و بدلی خواهد بود. و این بدان معناست که ذهن اساساً تبدیل به یک ابزار و آلت بدل سازی می گردد، زیرا تمهیدات از بطن پدیده‌ای زاده می شوند که خود بدلی و نااصل است. به دلیل آنکه موجودیت خود مشروط به مشغولیت ذهن با تصاویر و صورت هاست، از هر نوع کیفیت و بالقوگی که خارج از قلمرو ذهن است و به کار هستی مبتنی بر علایم و تصاویر نمی آید، یا باید پرهیز کند یا آن را به حیطه خود بکشاند. یکی از این نیروها غریزه جنسی است. در تجربه غریزه جنسی به دلیل آن که برون از قلمرو ذهن است، خطر زوال خود وجود دارد و ذهن برای اینکه خود را مواجه با چنین خطری نگرداند به شکل‌های مختلف در آن دخالت می‌کند، آن را تحریف می‌کند، آن را به حیطه خود می‌کشاند تا کنترل آن را در اختیار داشته باشد. ذهن از خود به خودیت و از جریان یافتن امور به طور طبیعی و از قبل حساب نشده هراس دارد، حتی از لذت حساب نشده هراس دارد. لذت‌هایش باید وابسته و مبتنی بر تصاویر هستی باشد. حال آن که تجربه جنسی یک لذت نیرومند و خارج از حساب‌های ذهن است، بنابراین ذهن تا آنجا که راه دستش است باید آن را به حیطه خود بکشاند. هنگامی که غریزه جنسی به حیطه ذهن در می آید، مثل هر چیز دیگری که در حیطه ذهن است، باید به خدمت خود و نیازها و اقتضائات آن گرفته شود. و چون نیازها و اقتضائات و خصوصیات خود متضاد و چندگانه است، غریزه جنسی نیز کیفیتی متضاد، ناجور و چندگانه پیدا می کند. انسان اسیر خود یک انسان ناتوان است و همیشه ناتوان خواهد ماند. ما مدام بر علایم اجتماعی توانایی چنگ می اندازیم، ولی به فرض حصول آنها هرگز احساس ناتوانی نمی کنیم، زیرا آنچه حاصل کرده ایم علامت است و یک هستی مبتنی بر علامت بی محتوا، نااستوار، آسیب پذیر و بی ریشه است. بنابراین ما همیشه در عمق وجودمان احساس بلوف، نمایش و دروغ می کنیم. نتیجتاً چاره‌ای که برای حفظ چنین هستی نااستواری به نظرمان می رسد این است که به جای کوشش بیهوده برای توانا ساختن خیش، دیگران را در ناتوانی نگه داریم یا آنها را مواجه با ناتوانی‌هایشان گردانیم. وقتی من می‌کوشم تا 10 میلیونم را 20 میلیون کنم، هدف باطنیم این نیست که به وسیله این علامت توانایی واقعاً احساس توانایی کنم، زیرا تجربه به من نشان داده است که اگر تمام علایم را هم حاصل کنم، ذره‌ای از احساس ناتوانیم کاسته نمی شود، زیرا بنیان هستیم بر حواست، بر وهم و پندار است. درست است که در صورت حصول علایم حساری از آنها می سازم و در پناه آن خود را ایمن تصور می کنم، ولی این ایمنی به خاطر آن است که تو را ناایمن می بینم. وقتی تو را از علایم محروم کردم، احساسم این است که چیزی برای کوبیدن بر سر من نداری، و این دلخوشی است که به من احساس نوعی ایمنی ناپایدار، مشکوک و توأم با دلهره زوال می دهد، نه احساس ناتوانی یا تصور ساختن یک حصار ایمن و استوار برای خودم. پس ناتوان ساختن و محروم ساختن یک دیگر به دلیل نقشی که در ساختمان هویت هر فرد دارد، یکی از مهمترین هدفهای زندگی و روابط انسانها را تشکیل می دهد و نتیجه طبعی حاصل از آن این است که انسانها به صورت موجوداتی آزارمند در می آیند. تجلی میل آزار این است که ما تمام ابعاد زندگی و روابط را به صورت نوعی مسئله و مسابقه درآورده ایم. انگار با درون خودمان این قرار را گذاشته ایم که نباید بگذاریم لحظه ای از زندگی دیگران در آرامش، فراغت، بی رنجی و بی مسئله‌ای بگذرد. باید به هر طریق ممکن زندگی را کوفت یکدیگر کنیم و به همین منظور است که تمام امور، روابط و کارهای زندگی و اجتماعی را به صورت مسابقه، یعنی به صورت مسئله درآورده ایم. ما از علم آموزی به بچه مسئله می‌سازیم، علم را در کپسول مسئله می‌کنیم و در اختیار بچه قرار می‌دهیم. کنکور و امتحان و نمره اول و دوم شکلی از مسئله ساختن است. ورزش همین ماهیت را دارد. جامعه به علت میل آزار تمام چیزها را به صورت ارزش‌ها و علایم روی سکوهایی قرار داده است، مدام به تجلیل و تبلیغ آنها نشسته و با سودهای نامرئی و با همان کیفیتی که آدمها را دنبال توپ می‌دواند به دنبال علایم می دواند و تمام زندگی آدم های درگیر به مسابقه شخصیت را همین دویدن های بیهوده پر می کند. 20 میلیونی که من به دنبال آن می دوم ماهیت دویدن دنبال توپ را دارد. تلاش تو در جهت محقق عالی قدر همین ماهیت را دارد. هنری که تو ظاهراً به آن دل بسته ای وسیله ای است که به کار مسابقه شخصیت می آید. افراد ابتدا می آیند، زمینه ها و موضوعات حساس رابطه ای را برمی گزینند و بعد بیشترین میل آزار و محروم سازی را متوجه آن موضوعات و زمینه ها می کنند. مثل آدم های درگیر دعوا که می کوشند تا بر حساس ترین عضو یکدیگر چنگ بیندازند و آن را فشار بدهند. ما انسان های درگیر به مبارزه و مسابقه هم که باید مهمانی زندگی را کوفت یکدیگر کنیم، می گردیم تا حساس ترین موضوع و موضع را بچسبیم و در آن موضع یکدیگر را بچزانیم، یکدیگر را در تنگنا، فشار و محرومیت قرار بدهیم. یکی از موضوع های حساس غریزه جنسی است، دیگری ارتزاق و خورد و خوراک آدمیان است. این هر دو موضوع در یک رابطه سالم و هنجار فاقد هر گونه مسئله است، ولی ما به عمد و به منظور ارضای میل آزار و محروم سازی بغرنج ترین و پرمشقت ترین مسئله را از آنها می سازیم تا یکدیگر را درگیر یک تلاش و جان کندن رنج بار برای حل آنها نماییم. در حاکمیت فطرت یا فطرت محوری، وضع انسان در تمام زمینه ها و روابط یک وضع ساده، بیگره و بیمسئله است. خداوند در نر و ماده همه جانداران غریزه نهاده است به نام غریزه جنسی. این غریزه که عامل بقای حیات است، لااقل در مورد انسان با نیروی شدید ارضای خود را می طلبد. چون انسان موجودی است صاحب خرد و ضمناً اجتماعی، خرد غریزه شهوت را به گونه‌ای هدایت می کند، جهت می دهد و تنظیم می کند که موافق با نیاز اجتماعی زیستن انسان باشد. این تنظیم جز از طریق ازدواج قابل تحقق نیست. ما می بینیم حتی در جوامعی که سختگیری در ارضای غریزه جنسی چندان شدید نیست، ازدواج به عنوان یک اصل و ضرورت اجتماعی پذیرفته شده است. موضوع به همین سادگی است و در آن هیچ مسئله‌ای وجود ندارد. ولی همین موضوع ساده در نزد انسان اسیر خود به صورت پیچیده ترین، بیمارگونه ترین و ناهنجار ترین بعد وجود آدمی در می آید. بعد از لانه کردن خود در ذهن، انسان از شور، انبساط و مسرت فطری و ورای ذهن محروم می ماند، دچار فقر شادمانی و مسرت می شود، اسیر ملالت و کساد روحی می گردد و یک هستی خشک و بیروح پیدا می کند. بعد برای جبران این فقر دو جایگزین را جستجو می کند. یکی لذت ناشی از ناتوان و محروم ساختن دیگران است، یکی هم غریزه جنسی. انسان وقتی از شادمانی ورای فکر محروم گشت، لذت جنسی نیرومندترین لذتی است که ارگانیسم می‌شناسد و تجربه می‌کند. بنابراین لذت جنسی سوای بعد ذاتی خود، نقشی هم در جبران کمبودها و ضایعات ناشی از خود بر عهده می‌گیرد. و چون خود یک بیماری و یک ناهنجاری است، هر آنچه در ارتباط با آن قرار می‌گیرد و در خدمت آن عمل کند نیز تبدیل به یک بیماری می‌گردد با انواع تضادها و ناجوری‌ها. یکی از تجلیات بیمارگونه غریزه جنسی به خدمت خود درآمده هرسمندی و سیری ناپذیری است و این به دو علت است. یکی به علت این که چون وارد حیطه خود شده و برچسب ارزش گرفته، مانند تمام ابعاد دیگر خود کیفیتی ولعی و سیری ناپذیری پیدا کرده. دیگر این که نقش بدلی شادی و مسرت را بر عهده گرفته. گفتیم یکی از خصوصیات اساسی خود میل محروم ساختن و میل آزار است. حال انسانها وقتی میبینند غریزه جنسی برای انسانی که مسرت عشق را تجربه نکرده لذت بخشترین تجلی ارگانیسم است و ضمناً آمیخته به وله خواستن شدید و آزمندی است، آن را بیشترین هدف و موضوع محرومیت و آزار قرار می‌دهند. بدین منظور آن را کثیف، گناه آلود و نشانه حیوان صفتی، فرومایگی و چیزی در مایه‌های استفاده از جنس قاچاق معرفی می‌کنند. ما زیاد می‌شنویم و بیشتر از خودمان انتلکتئول‌ها می‌شنویم و اغلب با ژست و ادا و ادعای این که من یک روح لطیف، اخلاقی، متعالی و مافوق انسان مبتذل دارم، میشنویم که فلان شخص یا فلان طبقه در بند شکم و زیر شکمش است و ما میپرسیم چرا که نباشد؟ خود که بنیانش بر آزار به وسیله علایم و چیزهای پوک و بی‌محتواست، میکوشد تا اگر چیزی در انسان باقی مانده که کمترین رگه و مایه‌ای از کیفیت‌های اصیل غریزی در آن هست، آن را هم بگیرد و تمام وجود او را تبدیل به توصیف‌های خوش و اخلاقی نما گرداند. بی مروت، تو که مرا از زیستن در مسرت عشق محروم کرده ای، پس دیگر چرا می‌کوشی تا یک تمتع فیزیکی نیرومند خدادادی را با چسباندن الفاظی از قبیل حیوانی و غیره به آن کوفتم کنی؟ من یک غریزه نیرومند را که به هر حال جا و ضرورت خودش را دارد به عنوان این که حیوانی است ارضا نکنم و بیایم شعر لطیفانه عشق به هم جفت کنم تا انسانی والا و متعالی به قدم روم؟ آن هم عشقی که معیار آن بدبختی ها، غم ها، هورمون ها و رنج های خودم است. جامعه تا آنجا که راه دستش بوده وجود انسان را از واقعیت و اصالت تهی کرده و یک بدل لفظی، تعبیری، ایدئولوژیک و نظری را به جای آن و به عنوان هستی انسان رواج داده و به تجلیل آن نشسته. مگر نمیگوید بیننده خوب کسی نیست که عظمت و شکوه غروب خورشید را مستقیما نگاه میکند، بلکه کسی است که آن را در الفاظ قشنگ توصیف میکند. پاورقی. و از این بی‌معناتر و سطحی‌تر کار کسی است که آن توصیف را نشخوار می‌کند. کسی که غروب خورشید را شعر یا نقاشی می‌کند، عظمت یک حرکت زنده را تبدیل به یک ماکت می‌کند، یا شعله‌ای را تبدیل به خاکستر می‌کند، و کسی که آن توصیف را می‌خواند یا می‌شنود، در واقع خاکستر خاکستر را دریافت می‌کند. توفاله ای را نشخار می کند. پایان پاورقی. و این بدلسازی اجتناب ناپذیر است. جامعی که به طور کلی می گوید فطرت را بگذار و توصیف ها، تعبیر ها و الگوهای لفظی و علامتی مرا به عنوان هستی به جای آن بنشان. جامعی که از طریق الغای تصاویر و پندارها ذهن مرا در تیرگی و نابخردی مطلق فرو میبرد و بعد میگوید حالا برو با این ذهن تیره و آلوده به اوهام نظریات روشن فکرانه هگل و سارتر را در باب خرد و منطق یاد بگیر، باید تمام اصالتها و خوبیها را از من بگیرد و چیزهای بدلی مورد رواج و تجلیل خودش را به جای آن بنشاند. فکر میکنم اگر جامعه راه دستش بود میگفت انسان مترقی و متعالی کسی نیست که خوب نفس می کشد، بلکه کسی است که نفس کشیدن را هنرمندانه توصیف و نقاشی می کند. مگر وهن غریزه جنسی و تجلیل یک مقدار ایدئولوژی با نام فضایل متعالی انسانی غیر از این عمل است؟ مگر جامعه نمی گوید به جای ارتباط مستقیم با زیبایی در ارتباط با توصیف آن باش؟ گفتیم خود و نیازهای آن غریزه جنسی را به خدمت ارضای خود در می آورد. حال با توجه به انواع تضادهای نهفته در خود و با توجه به یکی از اساسی ترین خصوصیات آن، یعنی یک طرفگی آن در رابطه با همه چیز، ببینی چه پدیده ناجور و حشل هفتی از یک غریزه ساده طبیعی ساخته می شود. خود وقتی چیزی را تجلیل می کند، هدفش این است که خودش از آن تجلیل متمتع گردد، و وقتی چیزی را تقبیح می کند، هدفش این است که دیگری را از آن محروم کند. خود به انگیزه میل محروم ساختن تو از یک لذت، غریزه جنسی را وهن و تقبیح می کند. ولی یکی از نیازهای اساسی خودش میل فریب، میل استثمار، میل شکست دادن و احساس تفوق و زرنگی است. زیرا تفوق را نشانه مهمترین نیاز خود، یعنی توانایی می داند. حال خود برای ارضای نیازهای اخیر، میل تجاوز به حق دیگری را در تمام روابط پیدا می کند. برای بعضی از مردان و زنان، تجاوز به حسن دیگری و به اصطلاح زنای محسنه لذتی بیش از رابطه با یک زن یا مرد آزاد از حسن را دارد. زیرا در تجاوز به محسنه، علاوه بر ارضای لذت جنسی، ارضای ناشی از لذت فریب، زرنگی، استثمار و تحمیق دیگری نیز وجود دارد. پاورقی توجه داشته باشید که میگوییم بعضی از مردها و زنها چنینند. انسانی که تقوای ذاتی دارد و عشق دارد، آنچه را به خود نمیپسندد به دیگری هم نمیپسندد. پایان پاورقی و این خودی که به حکم یکی از نیازهایش، یعنی میل محروم سازی، غریزه جنسی را وهن می کند، همان خودی است که به حکم نیاز دیگرش، یعنی میل فریب، به حق دیگری تجاوز می کند. پاورقی با بارزترین مثال یک طرفگی مخصوصا در همین موضوع غریزه جنسی مشاهده می شود. مردی که اگر شخصی نگاه چپ به خواهرش بکند، می خواهد شکم او را جر دهد، ولی خودش به ناموس دیگران تجاوز می کند. آیا جز این است که به زبان بی زبانی یا حتی صریحاً می گوید رعایت عفت به عنوان یک اخلاق ستایش انگیز لازم است، ولی نه برای من بلکه برای تو؟ پایان پاورقی حال وقتی در نظر بگیریم که این نیازها و خصوصیات دوگانه، یعنی هم میل محروم کردن و هم میل فریب و استثمار، در دو خود یا دو انسان توأمن وجود دارند، متوجه می شویم که چرا مهمترین و حساسترین وسیله مبارزه، وسیله آزار و میل ارضای خشم و فریب، غریزه جنسی است، و چرا یک تمایل طبیعی که می تواند از طریق ازدواج راه طبیعی و سالم ارضای خود را بیابد، آمیخته به انواع انحرافات می شود و به صورت یک مسئله حساس و حاد اجتماعی و یک موضوع اره‌کشی و کلنجار رفتن در می آید. یکی از خصوصیات خود این است که تصور می کند هرچی بیشتر ارزش‌ها و علایم مورد تجلیل اجتماعی را حاصل کند، هستی غنی‌تر و گسترده‌تری پیدا کرده است. بسیاری افراد درگیری‌های بیشتر جنسی را به حساب دوست داشتنی بودن خود می‌گذارند، به حساب زرنگی و موفق بودن خود که همه از علایم مورد تجلیل است می‌گذارند. برای بسیاری از جوان‌ها روابط متعدد داشتن فخرآمیز است. به همین جهت به دروغ و وانمود هم که شده است، باید به دیگران نشان بدهند که روابط متعدد دارند، و این نیز کمک می کند هم به هرسمندی و هم به کورانه از این شاخه به آن شاخه پریدن. اکنون غریزه جنسی در تو به صورت یک ولع در آمده است و نیز در دیگری. در این حال هم تو می کوشی تا دیگری را از آن محروم سازی و هم دیگری می کوشد تا تو را محروم سازد. نتیجتاً تو برای ارضای این غریزه حریصانه و به انگیزه میل فریب با یک دست در حال چنگ انداختنی و به انگیزه میل محروم ساختن دیگری با دست دیگر در حال دفاع و پس زدن او. وضع او نیز از همین قرار است. در این صورت غریزه جنسی تبدیل به یک وسیله مبارزه می گردد و به شکل مسئله حساس در می آید که یکی از مهمترین وسایل مشغولیت، مستمسک‌های مخالفت و خصومت انسان ناهنجار و پرآزار را تشکیل می‌دهد. تا اینجا بحث بر سر مسائلی بود که غریزه جنسی در روابط انسانی و اجتماعی ایجاد می‌کند. بعد دیگر مسئله، انحرافات و زیان‌های آن است در رابطه با خود فرد. بعد از آنکه خود غریزه جنسی را به خدمت ارضای نیازهای خود می‌گیرد، مثلا لذت آن را بدلی قرار می‌دهد برای جبران خلأ مسرت و شور حالات فطری، یک رابطه متقابل بین خود و غریزه جنسی برقرار می‌شود. خصوصیات خود غریزه جنسی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و غریزه جنسی بر آن خصوصیات تأثیر متقابل می‌گذارد و نتیجه این تأثیر متقابل مانند تمام زمینه‌های دیگر تشکیل انواع حلقه‌های فساد دورانی است. یکی از کیفیت‌های همیشه موجود در خود استراب است و یکی از راه‌های تسکین یا تخلیه استراب شهوت است. حال از یک سو شهوت به صورت یک حرص و ولع در آمده است که با شدت ارضای خود را می طلبد، از سوی دیگر فشار استراب پشت شهوت نهفته است و تسکین خود را در ارضای شهوی جستجو می کند. نتیجه آن حرصمندی و این فشار نوعی بی اختیاری است که خود را در آنچه ناتوانی جنسی نامیده می شود نشان می دهد و آنچه این ناتوانی را تشدید می کند میل محروم ساختن طرف جنسی از هر گونه لذت است و تنها در بند تمتع خیش بودن. پاورقی این تصور غلط را پیدا نکنیم که مثلا خصوصیت یک طرفگی کلی و تنها در بند نیازهای خود و ارضای آنها بودن در مورد همسر عمل نمی کند، به این دلیل که ما او را به عنوان شریک زندگی دوست می داریم. بعد از حاکمیت خود یک ماشین کور و بی اختیار در وجود انسان به حرکت می افتد که تنها در بند ارضای خصوصیتها و نیازهای خودش است. حرکت آن را اقتضاعات انطباقی آن تعیین می کند. مصداق این اشاره عمیق و فراگیر مولوی را می توان به نحو بارزی در تمام روابط و زمینه ها مشاهده کرد. زان که هر بدبخت خرمن سوخته می نخواهد شمع کس افروخته، و خود یک بدبختی است برای انسان، یک فاجعه است، عامل محرومیت از خوبی های زندگی است. پایان پاورقی و ناتوانی جنسی حکم ضربه ای را دارد بر خود، زیرا یکی از نشانهای عدم کفایت شخصیت است و زمانی اضطراب در ارگانیسم تشدید می‌گردد که از حصول علایم اجتماعی یک شخصیت توانا محروم می‌ماند. تا زمانی که انسان علایم را حاصل می‌کند در نوعی تخدیر و آرامش کاذب به سر می‌برد و محرومیت از آنها حکم لگد زدن یا با چوب ور رفتن به اضطراب‌های خفته و تخدیر شده را دارد که آنها را برمی انگیزاند. و وقتی استراب تشدید شد، تمایلات شهوی به منظور ارضای آن نیز شدت می‌یابد. پاورقی به معنا و مصداق‌های این که می‌گوییم خود و تمام نیازها، خصوصیات و تجلیات آن یک بیماری است توجه کنید. غریزه شهوی در صورت فقدان خود که در آن صورت یک غریزه طبیعی سالم است، نه فشار استراب را پشت خود دارد، نه یک طرفگی و تنها در بند تمتع خیش بودن در آن هست، نه میل آزار در آن هست، نه خشم در آن هست، نه ایدئال پرستی و نتیجتاً بیزاری از واقعیت موجود و تجسمات ایدئالیستیک ذهنی در موقع عمل جنسی هست، نه ولع هست و نه هیچ عامل انحرافی و ناجوری و ناهماهنگی دیگر. پایان پاورقی وقتی غریزه جنسی به خدمت خود در می آید و خصوصیات آن را پیدا می کند، علاوه بر مسائل اجتماعی که به بار می آورد، از قبیل انواع انحرافات، فحشا و غیره، بیشترین زیان آن متوجه خود فرد می شود. در جوانی به اشکالی و در پیری به اشکال دیگر. خود مبتنی بر مقایسه است و تا مقایسه وجود دارد، رضایت و مسرت یک امر محال است. تو به لیسانس رسیده ای، به فلان مقدار ثروت یا شهرت رسیده ای، ولی باز هم احساس می کنی این آن نیست که باید باشی. انگار در شخصیتت باز هم نقص و کم و کسری هست. غریزه جنسی به خدمت خود در آمده نیز ماهیت مثلا ثروت را پیدا می کند. بنابراین در زمینه آن همیشه احساس ناکامی شهوی داری، فکر میکنی این آن ازدواجی نیست که میبایست یا میتوانسته است باشد. باید بهتر از این میبود و برای این باید بهتر میبود پایانی نیست. با انواع حسرتها، عدم رضایتها، لح زدنها و دویدنها یک بار چشم باز میکنی و میبینی به مرز پیری و ناتوانی جنسی رسیده ای. از یک سو لذتی را از دست دادی که زمانی وسیله جبران بدلی مسرت بوده است و حالا دیگر مجبوری با ملالت و کساد و فقر حالات روحی مواجه گردی و می گردی. از سوی دیگر یکی از بزرگترین علایم در خدمت خود، یکی از ابزارهای فریب و آزار و مبارزه و خودنمایی از اختیارت خارج شده است و این بزرگترین رنج پیری را تشکیل می دهد. در سن بالا هم اشتهای تو در زمینه غذا خوردن، معاشرت، نگاه به زیبایی ها و در تمام زمینه ها افت کرده است و هم تمایلات شهویت. ولی اگر توجه کنی میبینی بیشترین مایه رنج و حسرت تو را ملالت ناشی از ضعف قوای جنسی تشکیل میدهد. میگویی جوانی کجایی که یادت بخیر. حال اگر توجه کنی میبینی آنچه بیشترین بعد جوانی تو را تشکیل می‌داده غریزه شهوی بوده. غریزه شهوی سوای وسیله مبارزه، خودنمایی و شر و شور بزرگترین خلأ درونی تو را پنهان می‌داشته و اکنون این وسیله را در اختیار نداری. اکنون تو مانده یا یک درون بی حالت، خالی از هر گونه شور و شوق انگیزه زیستن. حال آنکه کیفیت‌ها و حالات فطری وابسته به غریزه جنسی نیست و تا زمانی که ارگانیسم نفس می کشد آن حالات هستند. یکی از وخامت‌های عمومی خود مسئله نپذیرفتن است. اگر ذهن یک ذهن پذیرنده بود، از ارگانیسم انتظار نداشت که در سن مثلا 60 سالگی باید اشتهای شهوی 20 سالگی را داشته باشد. در صورت پذیرفتن، رابطه ذهن و ارگانیسم با موضوع چنان بود که سن 60 سالگی همین است که هست با همین مقدار اشتهای شهوی و جز این نباید طوری دیگر باشد. ولی هرچه به حیطه ذهن درآید تبدیل به یک ارزش می شود و ذهن فقدان ارزش را نشانه نقص و نارسایی خود می گیرد. به این جهت ذهن در رابطه با چیزهای خودش هرگز نمیتواند در کیفیت پذیرفتن و رضایت باشد. خود تشکیل شده است از تک تصویرهای متناقض که هر یک به طریقی مخل یک رابطه سالم، هماهنگ و یک پارچه است. یک دستی هماهنگی و یگانگی حالات فطری در خود مفقود است. خود یک ساختمان تکه تکه است که مدام در حال فروپاشی است و بنابراین ذهن مدام در حال ابداع وسایلی است که حکم بست یا شمعک را دارند که باید ساختمان را سر پا نگه دارد و آن را پیش ببرد. این وسایل بست دهنده علاوه بر نقشی که در سر پا نگه داشتن ساختمان دارند، خود به صورت جزی از اجزای تشکیل دهنده آن در می آیند و آن وقت جستجوی بست های دیگر لازم می آید تا هم مجموعه ساختمان را حفظ کند و هم بست‌های آن را. ولی چون بنای کار خراب است، از آن بست‌ها نیز کاری ساخته نیست. با خصوصیت‌هایی که در خود نهفته است، رواج انواع ناهنجاری‌ها، انحرافات و فحشا امری است اجتناب ناپذیر. آنگاه جامعه به جای این که تمام توجه و همتش را در ویران کردن ساختمانی بگذارد که عامل فحشا است و سعی کند تا ریشه فساد را بخشکاند، شروع می کند به ابداع کلماتی مجلل به عنوان وسیله بست و تجلیل این وسایل است که ذهن را از پرداختن به ریشه مسئله غافل نگه می دارد.